اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض السلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. نبرد عشق را جز عشق دیگر. اون وقتا وقتی که خاری به کف پای کسی فرو می شد برای اینکه اون خار رو بیرون بکشن، سوزنی می آوردن با نوک اون سوزن اون خار رو بیرون میکشیدن. سوزن چیزی بود شبیه خود خار، منتها قوی تر از خار، به همین خاطر میتوانست اون خار رو بیرون بکشه. عشق وقتی که فروتر باشه مثل همون خاره، وقتی که فراتر باشه مثل همون سوزن. یعنی عشقهای فراترن که میتوانن عشقهای فروتر رو از ذهن و زندگی آدمی دور کنند. فقط نبرد عشق را جز عشق دیگر. درست مثل بچه ها دیگه. ببینید خیلی بچه ها تعلق و دلبستگی و وابستگی دارن به اسباب بازی های خودشون. چهار دستی گرفتن، به این راحتی ها هم دست نمی کشن، دست بردار نیست. اما همین طفل دلبسته وابسته به اسباب، به محض اینکه سر و کله مادرش پیدا میشه، تمامی اسباب بازی ها رو پرت و پرتاب میکنه به سمتی به سوی و دوان دوان خودش رو به آغوش مادرش میرسن. مادر عشق فراتره، اسباب بازی عشق فروتره. نبرد عشق را جز عشق دیگر. حالا عشقهای دنیوی و زمینی هم همینطوره. اینها از سر و دل کسی به این راحتی ها بیرون نمیشن، مگر اینکه یک عشق برتر و فراتر و بالاتری که عشق الهی باشه پادر میانی کنه، او که بیاد دیگه همه این عشقها به راحتی رنگ میبازند. چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ خب در قدیم قدیمی ها معتقد بودند که سرمه که همون ساییده شده سنگ خاصی بود، مایه تقویت قوه بینایی آدمی است، لذا از این ساییده شده اون سنگ خاص به دور اطراف چشمان خودشون می کشیدن. حالا حافظ از همین اعتقاد عامیانه وام گرفته، میگه چطور بینایی برا خودش کهلی داره، سرمه‌ای داره که با اون کهل و سرمه تقویت میشه، روشنی چشم آدمی بیشتر میشه، بینش آدمی هم همینطور، بصیرت آدمی هم همینطور، چشم دل آدمی هم همینطور، اونم برا خودش یک کهلی داره، یک سرمه‌ای داره که باعث فزونی و فزایش و افزایش بینش و بصیرت آدمی خواهد شد. خب کهل بینایی روشن همون ساییده شده اون سنگ خاص، کهل بینش چی هست؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شما، میگه خاک آستانه درگاه اولیاء حق، قبار بارگاه اولیاء حق، این همون چیزی است که مایه بینش آدمی میشه. یعنی اگر آدمی بره در خانه اینها خاکساری کنه، افتادگی کنه، فروتنی کنه، گوشش به سخن و کلام اینها باشه، بینشی پیدا میکنه که نگو که نپرس. نهج البلاغه حقیقتاً وصف همون خاک آستان رو داره و نقش همون سرمه چشمان رو داره، چشمان آدمی رو تیز میکنه، بینش آدمی رو بسیار میکنه نسبت به چیزهایی که دیگران کمترین فهمی نسبت به اونها حتی ندارند. نمونش همین موضوعی که مورد بحث این چند روزه ما بوده و هست و خواهد بود، ماجرای خلقت عالم. خب عرض کردیم اگر بخوایم کلام امیرالمومنین رو نقاشی کنیم و صورتگری کنیم، دقیقاً امیرالمومنین خداوند رو در وصف یک نقاش توصیف میکنه. نقاش برای خودش یک بومی داره و مایعی به نام رنگ، عرض کردیم با اون مایه روی اون بوم یک نقشایی پدید میاره. خداوند هم دقیقا همینطور، بومی داشت و مایه‌ای. بومش فضاهایی بود که ایجاد کرد، مایه‌اش هم یک ماده آب مانندی، و درست مثل همون نقاش که با اون مایه روی اون بوم نقش کوه، نقش دشت، نقش دریا ایجاد میکنه، خداوند هم همین کرد، با این تفاوت که خداوند خود کوه، خود دشت، خود دریا، خود صحرا رو ایجاد کرد با همون مایه. من تا عرض کردم با یک تغییراتی، تحولاتی، تطوراتی، نه یک باره. همین آب آمد، تبدیل به دود شد، تبدیل به گاز شد، رفت بالا، شد ماه، شد خورشید، شد کهکشان ها. همین آب تبدیل به کف شد، اون کف شد کف زمین، شد زمین. همین آب اوج گرفت و شد کوه. این روایت در عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 241 آمده که نقل میکنه یک مردی از منطقه شام آمد محضر امیرالمومنین، قال، گفت: مما خلقت السماوات، این آسمان ها، خورشید، ماه، ستارگان، اینها از چی پدید آمدن، از چی آفریده شدن؟ قال: من بخار الماء، فرمود است بخارات همون آب، آبی که خداوند در اون فضا ایجاد کرد، تبخیر شد، رفت بالا، شد ما، شد خورشید. حالا ممکنه شما بگید آخه مگه میشه بخار، دود، گاز مثلا بشه خورشید؟ چه نسبتی هست آخه بین خورشید شدن و بخار بودن؟ شما برو لب باغچه نگاه کن، اون گل روزه، اون گل سرخه، اون گل یاسه در از چی بوده؟ گل بوده. گل چیه؟ آب، خاک، قاطی شده، شده گل، گل شده گل. چه نسبتی است میان گل و گل؟ مگه شما این نسبت رو تونستی در بیاری که دنبال فهم و حزم و نسبتی؟ آخه این گل، اونم گل، به هر دو نگاه کن، خوبم نگاه کن، اینا چیشون به هم میاد؟ مثلا اون گل سرخ چیش به این گل تیره میاد؟ اون گل معطر چیش به این گل بدبو که با کود قاطی شده میاد؟ چه نسبتی دارن با هم؟ شما این نسبت رو به من بگو، منم اون نسبت رو به شما خواهم گفت. قال: فمما خلقت الارض، خب زمین از چی آفریده شد؟ قال من زبد الماء، فرمود از هم کف همون آب. قال فمما خلقت الجبال، کوها از چه آفریده شد؟ قال من الامواج، از امواج همون آب. یعنی آبی شد خورشید، آبی شد زمین، آبی شد کوه. همونطوره که روی بوم نقاشی مایع آب مانندی به نام رنگ شد نقش خورشید، نقش زمین، نقش کوه. و درست مثل همون کاری که نقاش میکنه، ابتدا با مایع خودش به نام رنگ، دیدید دیگه، بالاخره این قوطی های رنگ قسمت غلیظش پایینه، رقیقش بالاست دیگه، یه دست که نیست که، برای که یه دست بشه با یه چوبی، با یک قلموی شروع میکنه این رنگ ها رو هم زدن، هم زدن، بالا پایین کردن، این بر اون بر کردن تا یک دست بشه. خدا هم دقیقا هم این کار رو کرد. اول اون مایع رو خوب به هم زد. با چی به هم زد؟ امیرالمومنین میگه با باد. با باد. و باد نگو، تند باد بگو. تند بادی که از طرفی محمل و مجرا و بستر اون آب بود و از طرفی هم مأمور بود که این مایع رو، این آب رو به هم بزنه و بالا و پایین کنه. فامرها بردهی، ف یعنی پس، بعد امر از امر فرمان دادن، فامرها پس فرمان داد آن را، یعنی آن باد را، اون تند باد را که در نوبت قبل توصیف کرد. فامرها به، فرمان داد آن را به چی؟ رده. رد یعنی یک معناش یعنی این سوی و آن سوی کردن، یعنی به باد گفت این مایع رو این طرف اون طرفش کن، یعنی همش بزن. یه معناش هم یعنی برگرداندن، یعنی برش گردون، نظر خیلی بره این طرف و اون طرف، جلوگیرش باش، جلودارش باش. فامرها برده و سلتها قلا شده. سلته از تسلیت، تسلیت یعنی مسلط ساختن، چیره نمودن، قالب کردن. و سلطها و مسلط و قالب و چیره نمود آن را، یعنی آن باد را. قلا بر چی؟ شده. شد یعنی قوت، یعنی نیرو. شدید یعنی قوی، یعنی نیرومند. بالاخره آب برای خودش نیروی داره، قدرتی داره، باد هم همینطور. منتها میگه خداوند قدرت باد رو بر قدرت اون آب، اون مایع چیره ساخت که بتونه اون رو خوب مهار کنه، اون رو خوب در مشت بگیره، نگذاره به هر طرفی که میخواد روان بشه. و سلطها قلا شده و و مسلط نمود، چیره نمود آن باد را بر نیروی آن آب، و قرنها ها الی حده. قرنه از قرن، قرن یعنی نزدیک نمودن چیزی به چیزی. قرنها ها و نزدیک نمود آن باد را الی به، قرنها ها الی حده. حد یعنی حدود، جوانب، جهات. و نزدیک کرد آن باد را به حدود و جهات و جوانب آب، یعنی هر جهتی که آب میرفت باد هم کنارش بود و مهارش میکرد و کنترلش میکرد. الهوا من تحتها فتیق، هوا به اون فضای خالی گفته میشه، به جو گفته میشه. الهوا، هوا، فضا، من از تحتها، تحت یعنی زیر، فضا از زیر آن آب، فتیق، فتیق از فتق، فتق یعنی باز شدن، گشوده شدن، فتیق یعنی باز گشوده. الهوا من تحتها فتیق، میگه اون فضایی که زیر اون آب بود فتیق بود، یعنی باز بود، یعنی خالی بود، چیزی نبود. درست مثل توده های ابر که بالاست و هوا در زیر اون فتیقه، هیچ چیزی روش نیست. شما زیر ابر را نگاه میکنید چیزی میبینی؟ نه، فضای خالیه. میومنم هم تو. الهوا من تحتها فتیق، والما، و اون آب، اون مایه، من فوقها، که از فوق و بالای اون قرار داشت، بالای اون هوا و فضای خالی. دفیق، دفیق از دفق، دفق یعنی راندن به سمت جلو، دفیق یعنی چیزی که به سمت جلو به سرعت روانه، دوانه. میگه آب هم که بالای اون فضای خالی بود دفیق بود، یعنی با یک جهش و شتابندگی خاصی به سرعت داشت پیش می رفت، که اون باد هم قبلش فرمود اون رو مهار می کرد، کنترل می کرد، نمی گذاشت به هر سمت و سوی که می خواد با شتاب و سرعت پیش بره. همچنان ادامه داره، انشاءالله ادامهش در نوبت بعد عرض خواهیم کرد. موفق باشید.